بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وبريته وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. قبل از شروع بحث ضمن تشکر از استاد اجمل با تلاوت و قرائت زیبایشون از قرآن یک خاطره ای رو تعریف کنم از پیش از انقلاب. بنده با خانومم در اوائل زندگی خیلی قرآن رو از رادیوهای عربی گوش می دادیم. بعد این خانوم گریه می کرد و می گفت که آیا می شود که کشور ما هم یک زمانی یک قاریای اینطوری داشته باشه؟ و خیلی با علاقه نوار میگذاشت و تمام قاری‌ها رو ضبط میکرد که بخشی از آرشیوش مونده، بخشیش رو هم بردن. دیال قرآن نمیدونم چه آزاری داشت که نباید ما داشته باشیم. و بنده همیشه این نوید رو میدادم که امیدوار باش و بخشی از این آیه که پایان آیه است الاجس صبح و به قریب، گفتم نزدیک زمانی که کشور ما هم اینطور باشه. و الحمدلله در این یک قضیه توفیقی نصیب ملت شده است که قرآن در این کشور هم به رسمیت شناخته بشود و کسانی حق قرآن رو در تلاوت ادا بکنن. و بعد هم از دو برادر بزرگوار تشکر میکنم با همتی که کردند. و البته در شأن و مقام امیرالمؤمنین هر چه گفته شود کم است، ولی این گفته ها باید تبدیل به عمل بشود تا بخشی از سوز دل امیرالمؤمنین کاسته شود و الا بر اندوه و افسوس او افزوده خواهد شد که نام او باشد، یاد او باشد، کلام او باشد، ولی عمل او نباشد. پس اینها همه مقدمه است برای رسیدن به اونجا. نکته سوم این که در دو شب گذشته که من خیلی با شما بلند صحبت کردم و خواستم از این خواب غفلت همه بیدار بشویم با هم، امشب تصمیم دارم یک کمی آرام‌تر صحبت کنم. و تصمیمم داشتم که چون لیالی قدر هست به جای یک ساعت، یک ساعت و نیم وقتتون رو بگیرم، ولی موکول میکنم بقیه مطلبم رو به فردا شب، چون از اول ماه رمضان چند نفر مراجعه کردند و راجع به مفهوم قدر از من پرسیدن. من چون قبلا یادم نیست کجا و کی میدونم توضیح دادم، خواستم که دیگه وارد مطالب تکراری نشم، ولی با چند نفر مشورت کردم گفتند که چون قالب چهره ها جدید هستند تکرارش هم مهم نیست. ولی اگر بخوام خطبه امیرالمومنین رو به پایان ببرم و بعد هم وارد قدر بشوم طول میکشه. حالا تا اونجایی که شما اجازه بدید، یعنی من در چهره هاتون نگاه میکنم، من به همه نگاه میکنم و حتی اگر یک نفر خسته بود همونجا ختم میکنم. امیرالمومنین در خطبه‌ای که دیشب مطرح شد و گاهی با آیات قرآن میان کلام امیرالمومنین بریده شد، برای اینکه با قرآن کلام او تأیید بشود که چه میگوید، راجع به متقین میگفت که چگونه در دنیا زندگی میکنند، چگونه از نعمتها بهره‌مند میشوند، چگونه از مال و اولاد و آنچه که دارند لذت میبرند و در این مسائل با کسانی که اهل تقوا نیستند مشترکند. اما در تفکر، اندیشه و طرز عمل و جهانبینی و نگرش به پایان عمر و آخرت، اینها متفاوتند. و اون چیزی که اصلاً زندگی انسان را دگرگون می کند ایمان به دو رکن است، یکی خدا و یکی آخرت. اگر این دوتا در زندگی انسان اساس قرار گرفت، یه طور دیگری زندگی میکنه. خدا هست، آخرت هست. و اگر این دو رکن به شوخی گرفته شد و بدون معرفت با حرف برگزار شد، تغییری در زندگی داده نمیشه. یعنی انسان است و هواهای نفسانی و خواهشهای دل خودش و بعد اسمی از خدا و آخرت و اینها. اگر خدا و آخرت دو رکن مبنایی و اساسی در حیات بشر قرار گرفتند، نگرش انسان به یک حقیقت و واقعیت انکار ناپذیر یک نگرش اساسی و اصولی و حقیقی و معنوی است. اون مرگ، مرگ، مردن، این رو خیلی مهم میشه. خدا، معاد و مردن، دیگه هیچ چیز واقعیت نداره. همین ستا واقعیت داره. این انسان حالا چه میخواد بکنه با این ستایی که در پیش رو دارد؟ خدا را چگونه میشناسد، معاد را چگونه میبیند و از مرگ چه میداند؟ اینها مسائلی است که باید در اندیشه ما ایجاد تفاوت بکنه با سایر فرق اسلامی، چون ائمه ما بیشتر به این موضوعات پرداختند که این رو برای تابعان، پیروان، شیعیان خودشون روشن بکنن که این حرکتی که ما داریم در این حیات مادی انجام میدهیم، اساسش یک حرکت معنوی است که اون پایداره و این حرکت مادی سرانجام به نابودی میکشد، یعنی به مرگ. اون حرکت معنوی را شما براش چه کار میکنید؟ چه ارج و بهایی براش قائلید؟ اون کجاست؟ در اندیشه شما، حرکات شما، زندگی شما، گفتار شما، رفتار شما، اخلاق شما، ازدواج شما، داد و ستد شما، دیدارهای شما، رفت آمد شما، معاملات شما، اون حرکت معنوی چه جایگاهی داره و چه تأثیری داره روی اینها؟ این درسی بود که اونها گرفته بودن از قرآن و میخواستن به پیروان خودشون حداقل منتقل بکنن. اون وقت ببینید چقدر زجرآور و سوزناک و دردآور است که امیرالمومنین از مدینه حرکت بکند و وقتی به او میگویند که شما در مدینه بمانید بعد از بیعت و در اینجا اصحاب نبی هستند، میفرماید که معاویه سرپیچی کرده است و باید عزل شود و مردان غیور در کوفه اند. وقتی به اونجا میرسد آب سجدی بر سر اون میرسد. مردان قیودی که تبدیل شدن به خوارج، یعنی عنصر معنویت، عنصر نگرش به مرگ و معاد و خدا در اینها نبود. چی میخوان؟ از این دنیا چی میخوان؟ از این زندگی چی میخوان؟ از این بیعتی که با امیرالمومنین کردن چه میخواهند؟ و اینها همه، ما اینها رو هی تکرار میکنیم برای چی؟ من دیشب عرض کردم واقعا بگردیم توی دنیا و برای زندگی خودمون الگو پیدا بکنیم. من برای خودم الگویی برتر، فراتر، معنویتر، محسوستر، عملیتر از امیرالمومنین نیافتم. وظیفه خودم میدانم، وظیفه انسانی، دین حالا ازش صحبت نکنیم، وظیفه انسانی خودم میدانم که به هموطنان خودم که اونها هم انسان هستن، اونها هم دنبال الگو میگردن، اونها هم میخواهن یه زندگی خوبی داشته باشن، اونها هم میخواهن سعادتمند و نیکبخت باشن، معرفی بکنم الگو را، مشخصه های الگو را بگویم. این ما در زندگی، حالا اینا یه وقتی باید من بحث مفصل بکنم، در زندگی تمام بشر دنیا همین که تعدادشون به 3 نفر رسید با 5 رکن در زندگی مواجهن و باید تکلیف خودشون رو با اون 5 تا روشن بکنن و جواب بگیرن. فرد چیه؟ تعریفش. و از وقتی به دنیا می آید تا وقتی می میرد چه کار باید بکنه؟ هر الگویی که شما پیدا بکنید باید این جواب رو به شما بده که تو که هستی، چه کار باید بکنی، چه راهی را باید بروی، چه چیزی را باید بگویی، چه چیزی را نباید بگویی، چه چیزی را باید بخوری، چه چیزی را نباید بخوری، چطور ازدواج باید بکنی، چطور ازدواج نباید بکنی، همه اینها رو باید به این فرد بگه. این الگوست کامل. بعد با خانواده مواجهه. خانواده کیه؟ چطور تشکیل میشه؟ چه مشخصه هایی داره؟ چطور 2 نفر که خانواده تشکیل میدهن باید با هم زندگی کنن؟ بچه هاشون رو بر چه اساسی تربیت بکنن؟ اینا جواب میخواد. الگو باید جواب بده. باید بگه اینطوری ازدواج بکنید، اخلاقتون این باشه، رفتارتون این باشه، بچه هاتون رو اینطوری تربیت بکنید، با بچه هاتون اینطوری رفتار بکنید، بچه ها باید اینطوری بزرگ بشوند. خانواده. سوم، اجتماع. اجتماع چیه؟ این فرد و خانواده نسبت به اجتماع چه واکنش هایی باید نشون بدن و چه حقوقی رو از اجتماع باید مراعات بکنند و اجتماع برگردن این فرد و خانواده چه حقی دارد؟ یعنی مجموع خانواده ها که گرد هم جمع شده اند و یک مجمع و مجتمعی را تشکیل دادن به عنوان روستا، شهر، مزرعه، اینها نسبت به هم یا دنیا چه حقوقی دارند؟ چطور باید با هم رفتار بکنن؟ جواب باید بده الگو. اینه که شما به تمام الگوهای دنیا که نگاه بکنید ناقصند و اینه که ما امیرالمؤمنین رو در اوج میدانیم. رکن سومی که الگو باید جواب بدهد ثروت است. این فرد، این خانواده، این اجتماع با ثروتی که دارن چطور باید برخورد بکنن؟ چطور باید خرج بکنن؟ کجا خرج بکنن؟ کجا خرج نکنن؟ به کی بدهن؟ به کی ندهن؟ چطور درآمد داشته باشن؟ چه تجارتی درسته؟ چه تجارتی غلطه؟ چه تجارتی دوام داره؟ چه تجارتی بیدوامه؟ چه روابط اقتصادی خوبه؟ چه روابط اقتصادی بده؟ باید الگو جواب بده. ثروت. و پنجم، قدرت. جامعه، قدرت درش به وجود میاد.
فرد و خانواده و اجتماع و ثروت منتهی میشود به قدرتی که بخواد اینا رو اداره کنه. الگو باید این رو هم جواب بده، قدرت چگونه تشکیل میشود، قدرت چه اختیاراتی دارد، قدرت تا کجا سلطه و غلبه دارد، قدرت چطور مهار می شود، قدرت توسط چه کسانی مهار می شود. تمام اینا رو الگو باید جواب بده. نداریم در دنیا الگویی مثل امیرالمؤمنین که تکلیف ما را با این پنج رکن حیات ما مشخص کرده باشه. شما الان ببینید گرفتاری های تمام جوامع اسلامی از جمله ایران مخصوصا که نظام اسلامی هم بر او حاکم است اینه که مردم نمیدانن واقعا تکلیفشون چیه. از هر کسی بپرسی دیندارا دید قرآن نسبت به فرد چیست؟ قرآن فرد رو چطور تعریف میکنه؟ از فرد چه مسئولیت هایی میخواد؟ فرد چه کار باید بکنه؟ نمیدونه. تو کی هستی؟ نمیدونه. خیلی جالبه ها. در حالی که هیچ کتابی و هیچ فلسفه‌ای و هیچ فیلسوفی به اندازه قرآن فرد رو به خودش معرفی نکرده که تو کی هستی؟ تو خلیفت الله. این خلیفت الله داشته باشید تا برسیم به قدر. تو خلیفت الله، تو جانشین خدا، تو مظهر اسماء الهی هستی، تو بزرگی. حتی اگر فرشتگان اعتراض بکنند که خدایا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خداوندا آیا میخواهی در روی زمین کسی را قرار دهی که هم فساد کنند و هم خون بریزد؟ جواب میشنوند انی اعلم ما لا تعلمون، من میدانم که اگر میلیاردها انسان فساد کنند و خون بریزند و از میان آنها یک خلیفت الله مثل علی درآید میارزد. ای فرشتگان بنشینید به تماشای علی و عظمت انسان را ببینید. آیا شأن انسان این است که اینطور اسیر این ماده و درگیر این مسائل روزمره باشد و اصلا به وجود خودش فکر نکنه؟ من کیم؟ چرا این کار رو میکنه؟ کار باید بشه، همه باید کار بکنه، همه باید تولید بکنه. اما هدف مهمه. از ما مسلمان ها بعد از فرد یکی یکی بپرسن شما چرا میخواهید ازدواج بکنید بعد از این که میخواهید بگویید غریزه جنسی در ما هست؟ بعدش چی؟ حالا بعد خواهید چی کار بکنید؟ چه نیتی داری؟ با این بچه هایی که متولد میشن میخواهید چی کار بکنید؟ خیلی مثلا اگر که هوایی فکر بکنیم، فضایی فکر بکنیم، همه میگیم میخوایم دکتر بشن، مثلا پزشک بشن، مثلا خیلی مهمه. من خیلی کم نمیگم برخورد نکردم، میپرسم از جوانها اینا میپرسم، خیلی کم برخورد کردم با دو جوانی که میخواهند ازدواج بکنن یا اول زندگیشونه که جواب بشنوم میخواهیم آدم تربیت کنیم. کم شنیدم آدم. چه آدمی؟ یا آدم و انبئهم به اسمائهم. این آدم، آدم بگو به این نیروها و فرشتگان عالم بگو که تو هستی، تو میدانی همه چیز را. اینو میخواییم تربیت کنیم و بپرسن دیدگاه شما نسبت به جامعه چیست؟ جامعه یعنی کی؟ جامعه به گردن شما چه حقوقی دارد؟ شما به گردن جامعه چه حقوقی دارید؟
هیچ کس نمیدونه.
ثروتش هم همینطور، قدرتش هم همینطور. آیا قدرت همینطور تشکیل میشه؟ آیا وظایف قدرت همینه؟ آیا اختیارات قدرت همینه؟ آیا سلطه و غلبه قدرت همینه؟ ما نمیدونیم. ما قانون اساسیمون هم یه دور نخوندیم دیگه، چه برسه قرآن پیشکشمون، این که فارسیه.
کی میفهمیم؟ کی دنبال این قضایا میریم؟ و کی دنبال این میگردیم که چه مکتب و الگویی میتواند در این پنج رکن اساسی زندگی ما به ما پاسخ صریح و درست بدهد؟
کی؟
وقتی که اون سه مبنا و اصلی که اول گفتم برای ما روشن بشود که آیا بهش اعتقاد داریم یا نه. خدا، معاد، مرگ.
حالا ببین امیرالمومنین دنباله اون خطبه چه میگوید. اینا همش آیات قرآن، لابلاش زیاد من حذف میکنم، چون دیشب حداقل یک نفر به من گفتند که چون آیات لابلاش زیاد بود ما کلام امیرالمومنین رو گم کردیم.
اصابوا لذت زهد دنیا فی دنیاهم، متقین در دنیاشون از زهد، از زهد یعنی سختگیری به خودشون، زهد کنارگیری نیست، زهد همینه که الان توی روزه ما داریم امتحان میکنیم، یعنی نخواستن، هست و نمیخوایم، هست و یخچال پره، از صبح تا شب هم تو میارن ولی ما نمیخوایم، میشینیم اونجا میگیم حالا نمیخوایم، میگیم همشو افطار میخوریم، افطارم دو لقمه خوردیم سیر میشیم، قصه‌مون میشه، نه همه چیز نتونستیم بخوریم، حیف شد. این میشه زهد، یعنی هست و نمیخوایم. وقتی انسان عادت کرد به این که ببیند و نخواهد، وقتی نخواست میده رد میکنه. توی رمضان یاد میگیره ها، با روزه یاد میگیره، اول نخواستن و وقتی نخواهد بدهد، من چیکارش کنم؟ خراب میشه. امیرالمومنین میگوید از این زهد متقین لذت میبرند. و تیقنوا انهم، خیلی مهمه ها، ببینید به چه یقینی ما باید برسیم. و تیقنوا انهم جیران الله قدن فی آخرتهم، و یقین حاصل کرده اند پرهیزگاران که فردای قیامت در آخرتشان همینان همسایگان خدایند. کمه، اما کی؟ کسی که اول خدا رو ایمان آورده باشه، معاد رو ایمان آورده باشه، اون وقت از این تقوا به اونجا نگاه میکنه که من فردا همسایه خدا هستم در آخرت. کجا؟ بعد از مرگ. لا ترد لهم دعوه، هرچه که بخواهند جواب رد به آنها داده نمی شود. این نتیجه پرهیزگاری است که انسان از خدا جواب رد نشنود. که به این مقام می رسه؟ تو این نباشید که خب پس من متقی میشم، همه امشب تصمیم می گیریم متقی و پرهیزگار میشیم که فردا تا به خدا گفتیم خدا یه خونه حاضر بشه، خدا یه اتومبیل حاضر بشه، خدا یه زن خوب حاضر بشه، خدا یه شوهر خوب حاضر بشه. نیستا، فکر نکنین جواب خدا اینه، نه، این در نظام اسبابه، اینها نیست. اما اون چیزی را که از زندگی میخواهد خدا بهش میده. خداوندا من بتوانم به عنوان کسی که به تو و به روز معاد و به مرگ ایمان آورده، تمام مسئولیت‌هایی را که بر دوش یک فرد نهاده ای و گفته ای لا یکلف الله نفسا الا وسعها
من تکلیف نمی کنم هیچ نفسی را جز به اندازه توانش، و توان من خلیفت الله به اندازه توان توست، وسعتش بی نهایت. تا این حد بتوانم مسئولیت هایم را ایفا بکنم. این جواب داده می شود به اثبات. خدا اسباب رو فراهم میکنه، تو بخواه اسبابش فراهم میشه. اینه که میگوید برای متقین هرچه بخواهن، متقی که حتما اون چیزها رو نمیخواد، چون اول از زهد دنیا صحبت کرده. پس اون چیزهایی را که متقی میخواهد، چه در دنیا چه در آخرت، خدا اسبابش رو فراهم میکنه. ولا ينقص لهم نصيب من لذة، و از هیچ لذتی که در شأن متقی باشه ها از اونها کاسته نمیشه. تمام لذت هایی رو که میخواهم به اونها داده میشه. از چی لذت میبره؟ از این که خدا به او فرصت بدهد که از ساجدین باشد، با نهایت خضوع و خشوع و تعظیم و تسلیم و رضا و توکل سر بر خاک بساید در برابر عظمت خدا. متقی این رو میخواد، این لذتشه، خدا بهش میده، نقص درش ایجاد نمیکنه. و این مقام انسانی است. اجازه بده در همه آیات که حذف میکنم این یکی رو دلم نمیاد حذف کنم، سریع میخوانم ترجمه میکنم. بینه آیه قرآن کلام امیرالمومنین رو تأیید میکنه، سوره صاد آیات 49 تا 54. و ان للمتقین لحسن مآب، برای پرهیزگاران چه خوب بازگشتی هست، جنات عدن مفتحتن لهم الابواب، بهشت های جاودانگی که همه درهای خودشان را به روی پرهیزگاران گشودند، متکئین فیها، در اون بهشت ها اینها تکیه زدند، یدعون فیها بفاکهت کثیرت و شراب، میوه های فراوان و نوشیدنی های بسیار طلب می کنند، و عندهم قاصرات الطرف اطراب، و نزد آنها دختران چشم فرو بسته همسن و سال هستند. قاصره یعنی دختر با حیا، یعنی چشمش سرش پایینه، نگاه نمی کنه. حالا شما بگین تو بهش اگه قرار اونجا هم به ما نگاه نکنه که فایده نداره. و اطراب جمع ترب، ترب یعنی همسن و سال، یعنی اصلا لغتش معنای دو تا بچه هستن که با هم متولد میشن، دو قلو رو بهشون میگن ترب. اطراب یعنی اینها همه همسن و سال، هم قد و قواره، سنخیت ها رو میگه. هذا ما توعدون لیوم الحساب، میره سر معاد، چیزی است که به شما وعده داده میشود یا به آنها برای روز محاسبه. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، زبان حال متقین این است که روزی ما این است که پایان پذیر نیست. پس متقی دنبال روزی پایان ناپذیر است، رزق پایان ناپذیر. این که یک سنت حسنه ای رو در دنیا ایجاد بکنه که تا قیام قیامت بماند، یک اخلاق خوبی رو در فرزندانش ایجاد بکنه که نسل به نسل پیش برود و این بماند، دنبال اینه. ما له من نفاد، پایان ناپذیر باشه. به خانواده های ما نگاه بکنید، به خانواده های ما با دقت نگاه بکنید. بسیاری از پدران و مادران مؤمن را من میبینم که فرزندانشان خارج از مسیر آنها حرکت میکنند، یعنی رزق تمام شد، رزقی نیست. متقی رزقی را از خدا میخواهد که پایان ناپذیر باشد.
مگر این اولاد رزق و روزی ما نیستند؟ چه شد که به این سرنوشت شوم دچار شدند؟ فکر میکنند به آزادی رسیدند، فکر میکنند یه دلا راست که نشن دیگه دنیا رو فتح کردن، همه چیز رو دارن، فکر میکنند. گمان باطل است. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در حالی که گمان هرگز جای حقیقت را نخواهد گرفت. حقیقت عظمت وجودی انسان است و انسان عظمت و بزرگیش به این است که در برابر خالق خودش سر تعظیم و خشوع و فروتنی بر خاک بساید. اون وقت چقدر زجرآور و دردآور است برای امیرالمؤمنین که ببیند کسانی که مسجدها را در زمان کوتاهی پس از رحلت وجود مبارک پیامبر اسلام پر کرده اند، همه از روی نفاق و ریا و قدرت خواهی و قدرت طلبی و ثروت دوستی و ها آمدند. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین یک بار دیگه اونجا با چی شروع کرد؟ وَعْلَمُوا اَيُّهَا النَّاسُ، بدانید ای مردم. اینجا حالا عبارت شکل دیگری میگیرد، فَحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ، ای بندگان خدا بر حذر باشید از چه چیزی؟ الموت و قربه، آمد سر مرگ. مرگ حقیقت انکار ناپذیر پایان زندگی هر انسانی است، از آن بر حذر باشید. من می توانم به شما بگویم حداقل این حقیقت را. امیرالمومنین میگه من نمیگم، من کوچکتر از آنم که این حرف رو بزنم، که حیات معنوی شما بعد از مرگ تمام نمی شود، تازه حرکت جدید شماست و دستاوردهای شما که خودتون هم فراموش کرده اید که چه کرده اید همه یک جا آشکار می شود. و تجسمش خیلی ساده است، یعنی الان شما ببینی می توانید در کمتر از یک ثانیه 70 سال، 80 سال، 50 سال، 40 سال، 20 سال، 10 سال گذشته خودتون رو مجسم کنی، همه ارکانش رو، همه ارکان، همه اجزا در یه ثانیه فکر می‌کنی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خیابون فلان، شهر فلان، خانه فلان، مهمونی فلان، هر چه توی این حافظه است یک ثانیه همش حاضره. بنابراین فکر نکنید که نشان دادن اعمال انسان در قیامت خیلی مشکله، نه، حاضره، اصلا حاضره، حاضر کردن هم نمیخواد. و اون قیامت بلا فاصله بعد از مرگ شروع میشه، که حالا ما فرصت داریم و حالا میریم اونجا ها میگردیم و تو برزخ و اینا ببینیم کیو پیدا میکنیم و دوست و آشنا و اینا، بالاخره یه کاری میکنیم. نه، این فرصت ها نیست. از این کلام امیرالمؤمنین اگر فرصت بود امیرالمؤمنین میگفت، کلا بازی که نمیخواد بکنه، والا نمیخواد به فکر باشید، بیاید اون طرف همدیگر رو میبینیم بالاخره یه شیره ای سر خدا میمالیم، بیاید. و اعدو له عدته، و آماده کنید برای مرگ آن زاد و توشه‌ای را که ضروری آن است. فانه یأتی بامر عظیم، مرگ یک مسئله بزرگی را فرا روی شما پدید خواهد آورد، و خطب جلیل و یک حادثه اثرگذار بسیار جلیلی را. مرگ چیز بدی نیست، میگه جلیله. به خبر لا یکون، به خیر لا یکون و معه شر ابدا، یا یک خیری را مرگ به همراه دارد که هیچ شری در اون جای نمیگیرد، او
شر لا یکون معه خیرا ابدا، یا به شری منتهی می شود که ذره ای از خیر در اونجا ندارد.
این صاف میکنه، دو دسته میکنه.
یکی از این جوانها میگفتن که ما خوبه نیاییم. گفتم چرا؟ میگو پریشم شما گفتی هر کی نمیتونه عمل کنه نیاد. اینجا رو که نگفتم که نه، اینجا بیاییم، اینجا هرچی میخوایم، من خودم عمل نمی کنم میام حرفم میزنم.
نه، در عرصه اجتماع اونجا کوشش بکنید، عمل بکنید، قطعا همه اعمال هم آدم یه دفعه نمیتونه انجام بده. یه محصلی بگه من چون امروز روز اول رفتم مدرسه نتونستم دکترام رو بگیرم دیگه نمیرم مدرسه، که نمیشه، باید بیاد 20 سال 25 سال درس بخونه میرسه به اونجا. آهسته آهسته حرکت بکنید، اما در ذهن این باشد که کلیت خیری بعد از مرگ باید باشه که هیچ شری درش راه نداشته باشه، و اگر شر شد خیر درش راه نداره. فمن اقرب الی الجنة من عاملها، امیرالمومنین میپرسد شما فکر میکنید چه کسی به بهشت نزدیکترین آدم است جز کسی که در دنیا برای بهشت کار کرده؟ اون نزدیکترینه. و من اقرب الی النار من عاملها، و چه کسی به آتش نزدیکتر است جز آن که برای آتش کار کرده است؟ و انتم ترداء الموت، شما تحت تعقیب مرگید. خیلی کلمه زیبایی بکارم، تحت تعقیبش هست. این اقمتم له اخذکم، اگه وایسید دستگیرتون میکنه. و این فررتم من ادرککم، اگر هم ازش فرار بکنید تعقیبتون میکنه، میاد میگیردتون، بهتون میرسه. از این یکی گریزی نیست. و هو الزم لکم من ذلکم، مرگ ملازم تر است نسبت به شما از سایه شما، اینقدر به شما نزدیک تره. الموت معقود به نواسیکم، مرگ به پیشانی های شما گره زده شده است. و دنیا تطوا من خلفکم، و دنیا در پشت سر شما تومارش پیچیده می شود. هر روزی که بره لوله میشه، از عمر داره کم میشه. پشت سر نگاه بکن، این تومار پیچیده شده. فحذروا نارا قعرها بعید و حرها شدید، از آتشی بر حذر باشید که عمق آن بسیار و حرارت آن شدید و تند است. و عذابها جدید، و پیوسته شکنجه آن تجدید می شود. دارون لیس فیها رحمه، خانه ای که در آن رحمتی نیست، آتش رو می گه. ولا تسمع فیها دعوه، و دیگه داد و فریاد هیچ کس هم شنیده نمی شود، به گوش کسی نمی رسد. ولا تفرج فیها کربه، و هیچ غمی هم دیگه پایان نداره در اونجا. و ان استطعتم ان یشتد خوفکم من الله و ان یحسن ظنکم به فاجمعوا بینهما، پس اگر بتوانید که ترس خودتان را از مرگ افزونی بخشید و ظن خودتان را نسبت به خدا خوب بکنید، شما می توانید بین دنیا و آخرت رو جمع کنید. ببینید اصلا دنیا رو نفی نمی کنه، اصلا میخواد جمع بشه، ولی به بهترین شکل. فَإِنَّ الْعَبْدَ اِنَّمَا يَكُونُ حُسْنُ ذَنِّهِ بِرَبِّهِ عَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ، حسن ظن بنده نسبت به پروردگار به اندازه ترسی است که از خدا دارد. ترسم نه از ترس عذاب، ترس این که اون کاری رو که باید انجام بدهد و مولا به او گفته انجام بدهد به خوبی انجام ندهد. و ان احسن الناس ظنن بالله اشدهم خوفا لله. و با حسن ظن ترین مردم نسبت به خدا کسی است که ترس او از خدا بیشتر باشد. این خطبه در اینجا تمام میشه. بیاییم سر قدر. ما الان چه چیز رو بحث میکردیم؟ خدا، معاد، مرگ. چه انسانی میتواند واقعاً به مقام خلیفت اللهی برسد؟ اون که دیدگاهش نسبت به عالم مبتنی بر سه اصل مذکور باشد، یعنی جهانبینی او جهانبینی توحیدی باشد، نگرش به انسان نگرش تمامی ناپذیر باشد، یعنی بعد از مرگ حیاتش ادامه داره، این میشه معادا، حیاتش ادامه داره، و سوم اینکه در این دنیا جاودانه نیست، خواهد رفت. این سه اصل هر کدام یک قدر و منزلتی دارد. خلاصش میخوام بکنم بعد وارد توضیحات میشم. اگر انسانی قدر یک یک اینها را شناخت، یک شب از زندگیش، این شب حالا هر جایی باشه، هر وقتی اتفاق بیفته، هر وقتی اتفاق بیفته، الزاماً این شب خاص و 21 و 19 و 27 و 23 رمضان نیست. هر لحظه ای از لحظات عمرش که به این درجه از فهم و کمال رسید که قدر و منزلت خدا را بشناسد، قدر و منزلت معاد را بشناسد، قدر و منزلت مرگ را بشناسد، لیلة القدر او اتفاق افتاده است و این لیلة القدر از یک عمر عبادت فراتر و بالاتر است. اون هیچ حاصلی نداشته، این حاصل داشته، چون عبادت بعد از این شناخت اون عبادته، اون عبادت. از این جهت میگوید که چه برنامه و هدایتی این فهم و شناخت را به انسان میدهد. قرآن، قرآن بالاترین گفتار در این دنیاست که از طرف خدا آمده و ما پذیرفتیم وحیه. حالا اینا بحث های خیلی گسترده‌ای داره که اصلا خب وحی چطوریست، چطور اتفاق میفته، چطور انسان میتواند در سینش در قلبش وحی رو بپذیره. انه نزله علی قلبک، برای جبریل میگه خدا، جبریل کسی است که بر قلب تو قرآن رو نازل کرد. انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. یعنی قرآن کی بر قلب یک انسان نقش می‌بندد؟ انسانی که مبنای تفکرش مبتنی بر اصل خداشناسی و اصل معاد و اصل مرگ مبتنی باشد. و پیامبر وقتی به اون مقام رسید قرآن بر قلب او نازل شد. لیلة القدر چیه؟ و ما ادراک ما لیلة القدر؟ پیامبر کی به تو فهماند؟ کی تفهیم کرد که لیلة القدر چیه؟ من میگم لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه، یعنی 90 سال، 90 سال قمری تقریبا بهتر است. حال ما برعکسش کردیم، یعنی میگیم که ما یک شب احیا میگیریم 90 سال راحتیم. قرآن میگه تو 40 سال خون دل خوردی که مرا بشناسی تا رسیدی به شب قدر، یعنی به اون لحظه ای از عمر که استعداد و آمادگی و لیاقت پیدا کردی، چون قدرشو میشناختی. شما مثلا یه سنگ دست یه بچه بدید، به اندازه وزن اونم جواهرات بدید دستش، هیچ فرقی براش نمیکنه. یعنی سنگو بهتر برمیداره. اون آدم قدر نمیدونه. مگه میشه خدا را کسی درست عبادت بکند که خدا را نمیشناسد و قدر او را نمیداند؟ مگر میشود کسی معاد را بشناسد و به معاد توجه کند و اعمال خودش را منطبق با اصل معاد بکنه در صورتی که معاد را و قدر معاد را نمیشناسه؟ و قرآن همه اینهاست. پس ما قرآن رو در اون شب نازل می کنیم. اگر ای بنده ما می خواهی قرآن بر قلب تو نازل بشود، باید خودت رو در شب قدر قرار بدهیم. شب قدر مشخصه هایی داره. اولا چرا شب رو انتخاب می کنه؟ خصوصیتش چیه؟ تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. تمام روح، تمام روح و فرشتگان. روح چیه؟ من امر ربی، اونه. تمام روح در اختیار این انسان قرار میگیره. ببینید عظمت انسان رو. و تمام فرشتگان و نیروهای عالم در اختیار این انسان قرار میگیرند. یعنی بیاید خود بدن، این دست انسان نیروست، میکشه، میبره، میدوزه، میکاره، میچینه، میراند، هواپیما، کشتی، دوچرخه، موتور، نمیدونم اتومبیل، همه نیروه. انسانی که به مرحله قدر رسید، قدر این نیرو را میداند که این چیست در اختیار من، و این تنزل پیدا میکند این نیرو و در اختیار هدایت الهی قرار میگیرد. یعنی در اختیار انسانی که قدر خدا را شناخته است و امشب تمام فرشتگان عالم از جمله این فرشته در اختیار اوست. دیگه تو نمیتونی آدم بکشی جز به رضای حق. دیگه آمدی تنزل پیدا کردی. دیگه در صبح روشن ایمان من قرار گرفتی. سلام هی حتی مطلع الفجر، تا صبح قیامت، تا صبح زندگی، تا صبح حقیقت، تا صبح عدالت، تا صبح آزادی، تو در اختیار من هستی. کجا میری دیگه؟ اینجا. عقل انسان، بالاترین ملک و فرشته ای که خدا آفرید، از این به بعد به فرمان حق است. تنزل الملائکه و روح، به فرمان حق است. این میشه شب قدر رو که انسان به اینجا برسه. هیچ خصوصیتی نداره. برای اینکه الان من یک سوال مطرح میکنم، اون وقت ببینید چه اتفاق میفته. روز بعثت نبی که آمد از غار حرا و در خانه خود به خدیجه گفت زملونی، یا خدیجه من تو پتو به پیش عرق میریخت، میگفت صدای زنجیرها از آسمانها توی گوش منه، اینا 27 رجب بود. پس قرآن نازل شده بود، اقرا بسم ربک الذی خلق. پس قرآن کجا ماه رمضان نازل شد؟ این اختلاف چیکار میکنه؟ خود قرآن هم میگه الذی انزل فیه القرآن، شهر رمضان، ماه رمضان ماهی است که درش قرآن نازل شد. خود قرآن هم میگه. حالا این توش فکر کنید. پس این شب قدرهای رمضان، اینها نمادینه که انسان در یک نقطه ای شروع بکند به این که قدر و منزلت خودش را بشناسد، ولی به حقیقت لیلة القدر واقف نخواهد شد مگر آن زمانی که تمامی روح و تمامی فرشتگان در اختیار او قرار بگیرند. دیگه حتی در اندیشه هیچ چیز باطلی رسوخ پیدا نکنه. فرشته عقل، فرشته هدایت، فرشته نبوت، فرشتن، فرشته وحی، فرشته الهام، همه در اختیار اوست. ما اومدم پایین. تنزل یعنی در دسترس قرار گرفتن. اینها بالا بودن، از این انسان جدا بودن، در دسترس این انسان نبودن. این انسان کوشش کرد، حرکت کرد، به جایی خودش رساند که خدا بگوید حالا سینه تو، قلب تو، نفس تو، ذات تو، وجود تو، مهبط و فرودگاه روح و تمام فرشتگان است. فرود بیایید بر این انسان بزرگ، امیر المؤمنین علی علیه السلام. این قدر شناس است. وقت این انسان دیگه اشتباه نمی کنه، این انسان دیگه خطا نمیره. ببین اسمت از کجا پیدا میشه؟ نه اینکه خدا داده باشه ها، از لیلة القدر ناشی میشه، برآمده از اینجاست. ببینید خود خدا آیه تأیید میکنه در قرآن، در آیه 91 سوره انعام میگوید و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا را نشناختن، اون قدری که شایسته و سزاوار پروردگار است. چرا؟ چی گفتن؟ چطور نشناختن؟ اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، گفتن خدا که چیزی بر بنده نازل نکرده. قل بگو ای پیامبر، بگو من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس، چه کسی اون کتابی رو که بر موسى نازل شد و نور بود و هدایت او رو نازل کرد، کی بود؟ تجعلونه قراطیس، همون رو تبدیل به کاغذ پاره کردید. دقت کنیم ما مسلمان ها، قرآن ما امروز قراطیس است، قرآن ما کاغذ است، نه برنامه زندگی. متن آیه قرآن دارم میخونم، مخصوصا اونهایی که ختم انعام برمیدارن به این آیات توجه کنند. آیه 90 سوره انعام، چه کسانی قدر خدا را نشناختن؟ کسانی که کتاب خدا را قراطیس، کاغذ پاره کردن. کاغذ ثواب داره، تو تاخچه باشه، پلو آینه باشه، خانه به خانه بشه، خانه نو میدیم بیاد، خانه کنه میدیم دنبالمون بیاد، جلوتر بره ببوسیمش، از زیرش بریم مسافرت، قراطیسه. اینا قدر خدا رو نشناختن. این آدم ها هزار هزار سالم هر شبشون احیا بگیرن، قدر خدا رو نمیتونن بشناسن. لیلة القدر اتفاق نمیفته. تبدونها و تخفون کثیرا، بعضی چیزاشو اظهار میکنید، اظهار خیلی هاشو مخفی میکنید، اصلا قرآن رو توجه نمیکنید که چقدر روان و سلیس داره با ما حرف میزنه. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، چیزهایی به شما فرا داده شد، یاد داده شد که نه شما میدانستید نه پدرانتون. کی اینا رو نازل کرد؟ ای پیامبر قل الله، بگو خدا، تا بلکه یه جرقه‌ای در ذهن اینا زده بشه که خدا کیست، قدرش چیست، منزلتش چیست، کجا قرار داره. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، سپس رهاشون کن تا سرگرم بازی‌های خودشون بشن. اینو بهشون بگو که خدا، و رهاشون کن. سوره حج آیه 74 تا 76، ما قدر الله حق قدره، هرگز قدر و اندازه خدا را نشناختند، اونطوری که شایسته خداونده است. حق قدره، خدا کیه؟ ان الله لقوی عزیز، خدا صاحب قدرت و صاحب عزته. ولی اینا که قوت و قدرت و عزت رو نمیدونن چیست، بنابراین نمیتونن خدا رو بشناسن. خدا دیگه چه کار میکنه؟ ببینید تطبیق بدید با انا انزلنا و با ملائکه ای که نازل میشوند. ان الله یستفی من الملائکت رسولا، خدا از فرشتگان فرستادگانی رو برمیگزیند، استفاع میکنه، از میان همه فرشته ها انتخاب میکنه. و من الناس، و از میان مردم. کدوم مردم ها؟ اون کسی که در لیلة القدر حق قدر خدا را شناخته باشد، از اونا برمیگزینه. ان الله سمیع علیم، خدا هم شنواست هم دانا. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، علم خدا چطوریست؟ یعنی آنچه در پشت سر نهادند و آنچه در پیش رو دارند میداند. و الی الله ترجع الامور، مرگ و معاد هر دو، بازگشت همه امور به خداست. خب ببینید این مکتب با این طور تربیت کردن انسان چی درست میکنه؟ چی از این مکتب در میاد؟ شما اصلا مجسم بکنید، اون وقت میتوانید ذات مبارک و وجود مقدس امیرالمومنین رو درک بکنید که در چه مقام و جایگاهی از انسانیت قرار داشت، چقدر عظیم و بزرگ و چقدر عظمت میخواهد که در طول تمام مخالفت ها و دشمنی هایی که با او شده است یک کار غیر انسانی و خلاف اصول انجام نداده. این حق و قدر خدا و خودش رو به عنوان خلیفت الله میشناسه. چون طوری که تاریخ ها نوشتن نوک شمشیر او با بدن امر آس شاید کمتر از نیم متر بوده است، ولی وقتی اون شروع میکنه لباساشو در بیاره دور میزنه بر میگرده. حرمت نگاه کردن به انسان لخت حرمت داره، کشتنش حرمت نداره. ببینید داره جنگ میکنه، جنگ تو بکش، اگه تو کشتی زورت رسید داره میجنگ. اما حالا اون به این دسیسه متوسل شده و کار خلاف اخلاق نمیکنه. اون وقت همین آدم لشکرکشی میکند از شام به مصر، محمد ابن ابی بکر شکست میخوره، فرار میکنه، در یه خانه مخفی میشه، همین امراض درش میاره میکشدش و جسد او را در پوست خر مرده میکند و آتش میزند. میخوام مقایسه بکنید، نگید از کجا بفهمیم امیرالمومنین امیرالمومنین، اینقدر حرف میزنید برای این چی؟ آخه ما آدم بود دیگه، اومد رفت، اونم کشت. شنیدیم میگن مینویسن میگن اونم آدم کشت. خوارج چرا خوارج شدن؟ به امیرالمومنین گفتن این حکمیت رو بزن زیرش، ما اشتباه کردیم، حالا ما میگیم قبول نداریم، تو هم بگو. گفت انسان و شرف انسانی و عظمت انسان این است که سر قولش بیسته حتی اگر اشتباه در بیاد. ما گفتیم حکمیت رو میپذیریم هر نتیجه ای داشته باشه، میپذیریم. ببینید انسانیت رو، کجای تاریخ دنیا و بزرگان دنیا توانستند در اوج قدرت و لشکرکشی و آدم کشی مثلا اینطور اصول انسانی رو رعایت بکنن؟ حال میگن مثلا قوانین جنگ و چطور اینا. میخوام بگم که دیدگاه وقتی دیدگاه معادی و الهی شد اینطوره. اگر اجازه بدید چون خسته شدید بقیه بحث رو بگذارم، فردا حتما بیایید هم اون بحث صدر و سینه رو ادامه بدیم، هم بقیه قدر را، چون که مطلب بسیار مهمه و باید این برای شما روشن بشود که انشاءالله ما کوشش بکنیم که قدر و منزلت خودمان را بشناسیم و در جایگاه انسانی که خداوند برای ما تعیین کرده قرار بگیریم. من دعا میکنم، آمین بگویید و حتما در این شبها و همه شبها اگر دعا با شناخت واقعی صورت بگیره مستجابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل مریض، اللهم صد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.